الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. النبوي دال على انه اذا حرم الله شيئا بقول مطلق بان قال يحرم الشيء الفلاني يحرم بيعه. بحثی که با شما دوستان داریم راجع به یک ضابطه هست که از این حدیث معروف استفاده میشه. ایشون میفرمایند که این حدیث در واقع ناظر به حال اختیاره، که اینو دیروزم فرمودن. چیزی که امروز اضافه میکنن اینه، میفرمایند که ببینید این حدیث ناظر به اشیایی است که به طور مطلق بتونیم بگیم این شی در اسلام حرامه. فرض کنید یه چیزی باشه که یه سری منافعش حلال یه سری منافعش حرام، خب این نمیتونیم بگیم هازا حرام به طور مطلق. چرا؟ میتونیم بگیم هازا حرام برای این کار، میتونیم بگیم انگور حرام برای شراب درست کردن مثلا، ولی به طور مطلق میتونیم بگیم الانگورو حرام. چه موقع به نظر شما، نگاه به کتاب نکنید، چه موقع به نظر شما میشه به طور مطلق گفت هازا حرام که بعد بیافتون این حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمره؟ وقتی که همه منافعش حرام باشه یا منافع مهمش حرام باشه، یعنی به طوری که منافعی که ابتدا به ذهن میاد، چون میدونی هر کالایی در نظر بگیرید یه چیزی خاصی منافعی به ذهن میاد. اگر یه چیزی همه منافعش شد حرام یا اهم منافعی که مقصود اغلاست این ضابطشه، اهم یعنی اونی که اغلا روش خرص میکنن، به طوری که غیر او دیگه محل اعتنا نیست، اون وقت بتونه میگیم این جزء محرماته. مثلا فرض کنید میته، میته رو بعضا میگن تمام منافعش حرامه، حتی جلو کلب و خنزیر هم نمیشه انداخت مثلا، یا بعضا که نظر راجم هستی که نه، مثلا میته اونی که قابل انتظاره اکل انسان هست دیگه میگیم حرامه که منفعت مهم میشینه، اما حالا مثلا میته رو بریم به کلب بخوره، یا قدیمی ها مثال میزدن میته رو بذارن جلو جوی آب که ببندن که آب مثلا از این بره از اون بر نره، نجایی که گل و شن و ماسه بریزن یک مثلا حیوانی از بین رفته بذار جلو آب، زودم میشه آبای بزرگ مشکل بستنش، کشاورزان میگن مثلا فلانی مثلا میتونه آبای قوی رو جلوشو ببنده مثلا، خب میگوستن جلو رو آب زیدی هم کمی سنگ و اینا میگوستن این برون بلکه دیگه راه بسته میشه، و اینا یه منفعتی سد کنیم یا یه پولی درست کنیم مثلا پولو پر کنیم با این میته، اما اینا منفعتی است که آقا مد نظر نمیاد، لذا میتونیم به طور مطلق بگیم المیتتو حرامون. حالا یا رو اون مبنا که همه منافعش حرامه یا رو اون مبنا که منافع اهمش حرامه و غیر او غیر مقصوده. خلاصه وقتی یه چیزی آقا همه منافعش حرام شد یا منفعت مهمش حرام شد میفته در مالا منفعت فی، و از این نظرم باز بهش باطله. حالا اینا داریم برای چی میگیم؟ اصل وقت یادمون نره، بعضی وقتا تو فرعیات میفتیم اصل فراموش نکنیم. ما دنبال بحث بیع بول بودیم، بیع ابواد، درست شد؟ ابوال حلال گوش. حالا میخوام ببینیم از این قماش هست یا نه. بله بول منفعت متناقضش چیه؟ شرب دیگه، چیزیه که بگیم حالا یه وقت کسی باش حمام بکنه استحمام بکنه که نقش کسی تر میشه، منفعت متنابش که دیگه غیره او اعتنان نمیشه شربه، خب اینا که فرض کردیم حرامه. پس داخل میشه در ان الله اذا حرمه شیئا، داخل میشه در الحرام به قول مطلق، داخل میشه در مالا منفعت معللت مقصودت فی، بنابراین بهش باطله. ولی گل چطور؟ گل از یه جهاتی شبیه گل بود، چون اونم در حال اختیار اکلش حرام بود، در حال اضطرار اکل جاهز بود، ولی اون منفعتی که از گل حرام شده، اون منفعتی که از گل و خاک حرام شده اکله، و اکل منفعت مهم گل نیست. منفعت مهم گل ساختمان سازی و راه سازی و جاده سازی است که حرام نیست. پس چقدر ناشیگری میکنه اون کسی که میاد بحث اول را و خرید و فروشش را با بحث گل و خاک مقایسه میکنه؟ نباید بکنه. خب انصافا حرفای روبراه ایشون داره میزنه، دقت کنیم، میخواد اینا رو پیاده کنیم، یواش یواش پیش کنیم. ایشون میگن که نبوی دلالت میکنه بر این که اذا حرم الله شیئا به قول مطلق، اگر یه چیزی بشه گفت حرامه. ببینید این به قول مطلق رو باز توضیح بدن که خوب روشن بشه. ببینید حرام حیثیه، یعنی میتونیم بگیم فلان چیز حرام است از این جهت، ولی حلال است از این جهت، اینجوری است دیگه. اکلش حرام است ولی در ساختمان سازی حلال است، حرام و حلال حیثیه. ولی بعضی وقتا هست که میتونیم به طور مطلق بگیم حرام، عرفاً میتونیم بگیم حرام. چه موقع به طور مطلق میتونیم بگیم حرام؟ گفتم یا همه منافع حرام بشه یا منفعت غالبه. لذا میفهمید که به قول مطلق حرام بشه یعنی اینطور میتونیم بگیم، میگیم یحرم شرعاً از شیء الفلانی، که قهرن بیش هم حرام میشه، بیش هم غیر جایز. لأن تحریم عینهی، تحریم عین یک چیزی، اگر بخوام میگم فلان چیز حرامه، اما راجون الى تحریم جمعی منافع، یا باید همه منافعش حرام باشه تا بگیم این چی به طور مطلق حرامه. این تحریم عینی یاد داشتون، یعنی همون بگیم فلان چیز به طور مطلق حرامه، یه به قول مطلق براش بذارید. تحریم یک عینی به قول مطلق یا برمیگرد به تحریم همه منافع، یا برمیگردد به تحریم اهم منافع. ضابطه اهم چیه؟ الذی یتبادر عند الاطلاق، اون منافعی که تا اطلاق میکنن به ذهن. آقا گوشت، میتن گوشت دیگه، چی چی به ذهن میاد؟ این که جلو آبو باش میگیرن؟ ولی نه، اکل به نظر میاد، خب اکلم حرامه دیگه. رضا میگه منفعت اهم یعنی منفعتی که اول به ذهن میاد. مثلا در گل منفعت که اول به ذهن میاد ساختمان سازی، این حرام نیست. لذا نمیتونیم بگیم التینو فی الاسلام حرام، ولی میتونیم بگیم البولو المیتتو فی الاسلام حرام. لذا باز نشانه میده بهش یکون و غیره و غیر مقصود من، این هم یه ضابطه دیگه برای اهم. منفعت اهم یعنی غیر او مقصود از این کالا نیست. و علف تقدیره یت خلوشی لعجل زالک فیما لا ینتفع به منفعتا معلقتا مقصوده. هر دو صورتی که در نظر بگیری، سوال میکنم هر دو صورت، چه همه منافع حرام بشه چه اهم، اون کالا اون شی که بیک از این دو شی حرام شده داخل میشه اون شی حرام، به همین خاطر که همه منافعش یا اهم منافعش حرام شده. در کالاهایی که به جای ما بذارید کالاها، در کالاهایی که نمیشه به اون نفع معلل مقصود، اصلا ممکنه دنیا ببره اما دنیا متقید به شر نیست، ما که متعبد به این شر هستیم دیگه این چنین استفاده ببریم. حالا بیاید رو مورد پیاده کنید. مورد ما یکی گل بود یکی گل بود، میگه وکین و لم یحرم کذاره. در مورد گل و خاک اینجوری حرام نشده که همه منافع یا اهم نشه، بلکه لم یحرم الا بعض منافعه، منافعی که غیر مقصوده من لاول اش، یه منفعت نادری که مثلا تو بیابون کس خاک بخوره یا فعلا منفعت مقصود نیست. به خلاف اول فانها حرمت کذالک، حرام شده اینطوری، یعنی یا همه منافع یا اهم منافع. سیکون و تحریم و راجن الى شربه ها، حرمت شرب داره، و غیر شرب هم که چی؟ فی حکم العدم. و بل جمله، آقا این یه خطی زیرش بکشید، یه جایی هم یاد داشت کنید گم نشه، چون این ضابطه داره میده، میگه خلاصه ضابطه بدم اینه، امروز یا باشه اینو کج میکنن، پررنگش میکنن، درشترش میکنن تو بیراستاری. فل انتفاع و به شک حال از ضرورت منفعتا محرمه فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. چرا قشنگ گفته استفاده بردن به یه چیز حرامی مثل نوشیدن بول، استفاده بردن به یه چیزی در حال ضرورت منفعتی که حرام باشه در حال اختیار، مثل شربی که در حال اختیار حرامه، این موجب جواز بیع نمیشه. اونی که موجب جواز بیع میشه چیه؟ که من داشتن منفعت در حال اختیار. هر که دیروز هم داشتیم دیگه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید و حالا تو ذهنتون بگید اول خط ببینید. من این بحث رو با سوال آغاز کنم، فکر کنم بهتره، تو ذهنتون بهتر جا میگیره. ایشون زیر بار جواز خرید و فروش بول رفت یا نرفت؟ نرفت. زیر بار میلش به این طرفه، نرفت. یه کسی میگه جناب شیخ، حالا بحث گل ما یه چیز گفتیم شما جواب دارید، ولی بحث داروها رو چیکار میکنید؟ خوب دقت کنید چون باز ضابطه میخواد بره. ببینید تو بحث دارو، البته یه سری داروها داریم که در حال سلامتی هم میشه، خب گلباق زبان تو حال مرض میخورن، تو حال سلامتی هم میخورن. اونه یه سری داروها که در حال سلامتی حرامه که فقط باید در حال مرض خورد، مریض باشه مثلا، صفرا داره، چی داره چی داره، چون سالم باشه بخوره حرامه. خب اگر یه داروی باشه که در حال مرض فقط حلال باشه و در حال سلامتی حرام باشه، خب این قصهش با بول چه فرقی میکنه؟ چون بولم بگید آقا در حال سلامتی و اختیار، همین به سلامتی میگیم اختیار، در حال اختیار حرامه، در حال استراحت تو بیابون که باشین حرامه. حال منطق اینجا میگیم استرار، اونجا میگیم مریضی، ولی فرق نمی کنه، مرض هم یه نوع استراره. در حالی که حضرت شیخ علمای ما خرید و فروش داروهایی که حتی حرام مثل زهرمار، گوشت افعی، اون قدیم هم اینا بگه دیگه، بله اینا رو خرید و فروش میکردن، با اینکه در حال استراق فقط، یعنی در حال مرض حلال بوده. نگاه یک کتاب نکنید و این جواب بیدید هم چه حرام. به نظر شما جوابش چیه؟ اگر قبل نه فایده نده آره؟ این نقض قبیل، هر چی فکر کنید این ناقض، این مستشکل فکر کرده. دیگه آقا به من بگید بول در مثلا گوشت عقلی چه فرق داره؟ گوشت عقلی در حال سلامت حرامه، بول هم در حال اختیار حرامه. گوشت عقلی برای مرض میشه حلال، بول هم برای رفع تشنگی در بیابان میشه حلال. شیخ میفرماید که اشتباه داری میکنی، گوش کنید، گوشت عقلی یا زهر مار که در حال اضطرار یه مرض میشه حلال، نه این که مفسدش رو داشته باشه و حلال شده باشه، اصلا عنوانش دیگه عوض میشه. اگر تا حالا مضر بود الان مفیده، یعنی از عنوان المضر آمده به عنوان چی؟ النافع المفید، عنوانش اصلا عوض شده. خب یه چیزی عنوانش عوض بشه خب میشه عوض میشه، ولی ولی چون این عنوان میگیره، یعنی وقتی که دارن استعمالش میکنن به عنوان المفید استعمال میکنن، لذا همیشه این داروها عرضش هم داشته، خرید و فروش هم میشده. ولی او همون نوعا که طرف داره تو بیابان مینوشد، اینطور نیست که به عنوان المضر تبدیل شده باشه به عنوان چی؟ المفید. مضر مضر منتها جلو یه ضرر اعظم رو میگیره، عنوانش عوض نشده. چیزی که در حال مریضی میشه نافع میشه خیر. اتفاقا همیشه تاریخ هم اینه که کم بوده قیمتش هم بالا بوده، خیلی بالا. اما چیزی که در حال استرس صرفا به خاطر اینکه جلوی ضرر بزرگتر بگیرن میخورن ولی ضررش به حال خودش محفوظه، این مجوزه پیدا نمیکنه. حرف قشنگی زدیشون، ولی همه داروها دوستان اینجوری نیست. مثلا آنتیبیوتیکا، این کپسولی که میدن جهر که هر مرض داره این کپسول رو بهش میدن، امامش هم کرده داره همین بهش میدن. این داروها حالا فرض کنیم در حال سلامتی حرام باشه، فرض کنیم دیگه مثلا ضررش خیلیه حرامه، وقت در حال مریض اینا رو تجویز میکنن، آیا اینا اون ضرر خودشون رو محفوظ نمی کنن؟ بله، اون ضرری که داره یعنی برای معده، برای روده، برای دستگاه گوارش ضرر داره، منتها جلوه یه ضرر بزرگتر رو میگیره. یا خوب گوش کنید، ایکیشون گفت که مثل دارو میشه نافع، خب مثل بول هم میشه نافع. نافع بودن یه چیزی گاهی به اینه که مثلا فرض کنید مثلا بدن رو رفع تشنگی میکنه، یا مثلا برای بدن خوبه. بله، یه دفعه اینه که جلو ضرر اعظم رو میگیره. کدام لغت منفعت رو بگیره؟ اگر یه چیزی جلو ضرر رو بگیره نمیش میگن نافع. دوزگی چکار میکنه؟ دوزگی نه آدم رو چاق میکنه، نه آدم رو راحت میکنه. اما 60,000 تا میده دوزگی میده رو ماشین. چرا؟ چون مثلا جلو ضرره، جلو 6 میلیون ماشین رو ببرم میگیره. پس دوزگی نافع نیست؟ دوزگی نافع. اونجا بول الاغ در بیابان، این بول جلوه دیگه آقا ضرره اعظم رو میگه که طرف نمیشه نشه. خب گیت داریم آف، میخواد تمامش رو کنم گوش کنم بهتره. ببینید ما رفتیم از کلام دقت کنید، مثلا تو مکاسب و رساله اینا یه هنر اینیست که ما هی تکه تکه خرجی میکنیم بخونیم. ما یه استاد داشتیم خدا حفظش کنه، ایشون مثلا مکاسب رو 30 مرتبه از خارج میگه ما مدرون مرد 30 مرتبه یک تکه تکه. من مثلا فکر میکردیم که مرحوم شیخ یه کشکول داشته هی هرچی رسیده ریخته توش. توجه میکنید مکاسب اینجور بخونید فایده نداره، مکاسب باید یه جور بخونید که مطالبش به هم تعمیر بشه، دست به دست هم بده، یک رابطه منطقی تو مطالبش برقرار بشه. من خیلی هم بهتر متوجه میشه و بهتر هم میفهمه. نمیدونم شیراز رفتید آش سبزیش دیدید؟ این آش سبزی شیراز همه چیش به هم خمیر میشه. آشپز خوب اون آشپزه که لوبیا و عدس و گوشت و هر چیه به هم خمیر بشه. اما اگر یه آشپز این لوبیا این برای قابلم است، عدسش این برای اجزا با هم قهر بودن، این آش آش خوبی نیست. بعضی آشپزان اینجوری آش میپزن. من خواستم دوستان وقتی مطالعه میکنید میخونید یا قرآن رو وقتی تفسیر میکنید مثل آش سبزی باشید، به هم دست بده اجزا، یکی هر تکه بریده بریده معنا کنیم. اون تکه تکه هم ممکنه بفهمید این عدس این لوبیاست، اونتا یکی شمال یکی جنوبه، این چیز نیست. دقت بکنید، این کار ما سعی میکنیم تلاش میکنیم میکنی وقتی ما میگه به ها، ولی لازمه. ببینید ما تو این لابلای صحبت هامون یه برخورد با حدیث نبوی داشتیم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی حرم در حال اختیار. خب یه کسی میگه فقط اون حدیث که نبود، خب حدیث توحف هم بود، اون یکی دیگه حدیث دقائم هم بود. اونا چی؟ مثلا در حدیث توحف بود که هر چی که صلاح داره و منافع حلال داره خرید و فروش بشه، هر چی نیست نشه. اون حدیث چی؟ ایشون یه فرق نمی کنه. ما همین برخورده که با این نبوی داشتیم، بگید آقا ما اون حدیث توحف هم داریم، اون اگه میگه اگر صلاح داره اگر حلاله میتونی خرید و فروش کنی، یعنی در حال اختیار، و الا ما میزانم در حال استقرار نیست. دیدی چطور اعتماد برقرار شد؟ یعنی یه یادی از حدیث نبوی مجددا میکنید، این مطلب میخوره به اونجا. خب اینم یه چیزی که حالا رو عبارت بعد پیاده میکنیم. آخرین نقطه دوستان در این قسمت یه تمرینیشون میده آقایون، وقتی که بحث مکاسب وسایل میشه یه عیب بزرگی که میگیرن، میگن اینا تمرین نداره و کتاب درسی باید تمرین داشته باشه، در حالی که ما معتقدیم وسایل مکاسب پر از تمرینه، منتها عنوان تمرینات نداره. این حالا ما اسم میذاریم تمرین. دوستان دلم میخواد شما اینه که خوندی تمرین کنید. گوشت درندگان رو خرید و فروش جایز یا نه؟ چربی درندگان چطور؟ الان میدونید یه تجارت مهم چربی های نهنگ رو نمیدونم فیل و چربی هاشو میگیرن میفروشن، یا گوشتش. تجارت گوشت درندگان یا خزن میکنه خزندگان یا چربی هاشون چه؟ طبق تمرین جواب بدید، یعنی طبق اون چی که خوندیم گوشتشون اشکال داره، چربیشون چرا؟ بله، آخه گوش منفعت اهمش اکله، اکله اینم که فرضی که حرام گوشتن، ولی چربی ها امروزی که از چربی فرار میکنن که خیلی معلومه، ولی در گذشتن چربی اکل منفعت مهمش نبوده، در چربی ها در روشنایی استفاده میکردن، در مرض ها، در برای پوست، برای کشتی ها، برای قایق ها که چوب خشک نباشه بشکنه استفاده های زیاد میکرد، برای چنان میکردن از چربی ها. دیدید حل شد تمرین؟ پس وزان گوشت درنده وزان بوره، وزان چربی وزان گلو خاکه. یه کسی میگه جناب شیخ اینی که شما میگید خلاف یه حدیثه که داریم، اونو چی کار میکنید؟ که پیغمبر فرمودن لعنت خدا بر یهود، خداوند بر اینها حرام کرد شحوم، درست دارم میگم؟ بله، شحومش و یعنی همه انتفاعاتش حرام کرد، شحوم حرام کرد، حرمت علیهم شحوم، اینا آمدن خرید و فروش کردن، پولشو گرفتن و خوردن، خدا لعنت کنه یهود رو. خب چیزی که پیغمبر مایه لعن یهود قرار دادن خرید و فروش چربی ها بوده. خب شما دارید میگید که خیلی آقا جاهزه، البته میتونیم بگیم اونا مال یهوده، مال اسلام نیست، ولی میخوام یه جوابی بدیم که مثلا تو دنیا اگر مطرح کردیم مثلا چیز بکنن. خب این ممکنه بگیم آقا یهود یهود همه منافع شهوم به خاطر امتحانی که خداوند بود، یعنی حتی به دستشون هم حق نداشتن بمالن، به کشتیشون هم نمیتونستن بمالن، نمیدونن چراغ و روشنایی هم نمیتونستن با این چربی ها بکنن، به این خاطر حرام شده. خب بله، در اسلام اگر همه منافع شهوم حرام شده بود ما تکای گفتن میدادیم، پس یهود همه منافع حرام بود، اینو در فقه اسلام ما نداریم، بعضی منافع حلاله، در نتیجه خرید و فروش اشکال این آقا نداره. خب یه مشکل دیگه هست، این مشکل رو حل کنیم رد بشیم. حدیثی که داشتیم نبوی چی بود؟ ان الله اذا حرم شیئا، حرم اصلا بعدا ما توضیح دادیم یعنی حرم در حال اختیار. آقا این حدیث شیخ طوسی اینجور معنا کرده، ان الله اذا حرم اكل شیئا حرم اصلا، اگر این باشه تو شهوم چی باید بگیم؟ شهوم درندگان و اکلش حرامه. یکی کس میگه آقا اصلا صحبت جمعی منافع یا منفعت اهم نیست، ولو کاله از کالاهای معقول نباشه عادتا، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. خب بعد تینم میگید، بعد تینم میگید، خب این چربی حیوانات حرام گوش اکلش حرام دیگه. ایشون میگه این حدیث اولا سند نداره، خواهد شیخ طوسی فرمودن، شیخ طوسی که معصوم که نیستن، که سندشون کود یه حدیث مرسله، در علاوه اگر بخواد اینو گوش کنید تخصیص اکثر توش میاد، واقعا معتظم میشید. ولی همین گل، گل آقایون فتفا میدن به خرید و فروش هست، در حالی که بگید آقا اکلش حرامه، و خیلی چیز دیگه که خرید و فروش میشه در بازار هست، حالی که پنبه بخوره مرموز پنبه خوردن بله چی؟ اصیب بله، حالا چیزه اینا نمیتونیم بگیم، لذا هی باید استثناء بزنیم. تحقیص اکثرا که میریم نگرده یه حدیثی خود کمر اون حدیث رو میشکنه دیگه. خوبه این رو بحث میکنیم، یعنی نسخه اینجا گیر داره، یه بچش همینه که عرض میکنم، اینو رو متن میگفتم، دقت کنید. ولا ينتقض ايضا بالادويه المحرمه في غير حال المرض، شکسته نشه این حرف ما. لا ينتقض، حرفی که بول این خرید و فروشش درست نیست، چون منفعتش فقط مال حال استراره. میگه شکسته نشه این حرف ما و این قانون ما به داروهایی که حرام است در غیر حال مرض به خاطر ضرری که داره، ولی میگن خرید و فروشش بکنید، این اضافه کنید. برای اینکه علیت این داروها در حال مرض دیگه به خاطر ضرورت نیست، بلکه به خاطر تبدل عنوان اضرار به عنوان نفعه. که اگه دقت ما اینجا گفتیم همه داروها اینجوری نیست و تازه بولم تبدل عنوان پیدا میکنه، ولی خب حالا قابل بحثه، من نمیخوام چیز بکنم شما رو سانسور بکنم، باید فکر بکنید خودتون. و مما ذکرنا، آنچه که گفتیم، شما خیلی حرف زده یاد داشتونید، از ما ذکرنا پیرامون نبوی، از آنچه که پیرامون نبوی گفتیم ظاهر میشه که فرمایش امام صادق علیه السلام در روایت تحت الوضوح که قبلا گذشت که آقا فرمودن کل شیئ لکون لهم فیه السلام من جهت من از جهار یراد و بهی جهت و سلاح ثابتت حال الاختیار دون از ضروره. این هم یک ارتباط داره شد. و من ما ذکرنا ید هست، اسم این ما ذکرنا رو چی بودشتیم ما دوستان؟ بله؟ تمرین، تمرین ارتباطش با قبلش، ارتباط تمرین با ما قبله. دیگه از این ضابطه که گفتیم، دیگه از ما ذکرنا در ضابطه، یه در ضابطه درست کنیم، از این ضابطه که بهتون دادیم دلت بخواد دقیقا ما ذکرنا مشخص کنیم، همونی که امروز اول درس گفتیم که باید همه منافع یا منافع اهم بزنید به اونجا، از آنچه که گفتیم در خط اول درس امروز ظاهر میشه حرمت بیع گوشت دارندگان نه چربی های آنها. فإن الأول من قبیل الأبوال و الثانی من قبیل تین، از چه نظر مثل تین هست؟ در عدم حرمت جمعی منافعی که محصولت از چربی کنیم، چربی اصلا منفعت مهمش، مثلا قدیم برای چربی ها برای کشتی ها زیاد استفاده میکردن، همون موقع هم نمیخوردن این چربی ها رو، مثلا حیوانات بزرگ معلوم نیست مزدان داشته باشه. میگیم خب این تمرین شما با یک حدیث مناقض داره. میگه نه خیر، و مناقض ندارد این را که گفتیم. ضمیر ای رو به کجا میزنید؟ ینافیه اینی که در این تمرین گفتیم، گفتیم بیع شوم جایزه، منافق نداره در جواز بیع شوم. این روایت که پیغمبر فرمودن لعن الله یهود، خدا یهود رو از رحمت خودش محروم کند یا محروم کرد. حرمت علیهم الشوم، اینا درشون چربی ها پی ها حرام شده بود، ولی بی اعتناب دستور خدا سباعو ها و اکلو سمنه ها، اینا فروختن به آسمان چه قولن. خب یک کسی میگه شما به همین فتوا رو میدید که ایشون میگه نه، لعن الظاهر این تو وضعیت یهود با ما فهم میکنه، یهود همه منافع به خاطر امتحان برای قرآن حرمت علیهم الشوم، به طور مطلق هم قرآن میفرماید لعن الظاهر ان الشوم کانت محرمت الانتفاع علی الیهود به جمیع انتفاع، حتی به کشتی هم نمیتونستن بذارن مثلا. لا که تحریم شعوم غیر معقول لحم علینا، مثل تحریم شعوم حوانگوش در ما نبوده، چون در ما فقط اکل شرامنه آزا، یعنی اینا رو بگیر عزت در نره، فقط یه مشکل داریم، باید این مشکل رو حل کنیم. یعنی طبق ضابط همون یه مشکل داره، لیکن الموجود معمولا حاضر رو بسن وقتی میارن که میخوان در مقابل خرص گذشته یک مانعی رو برطرف کنن، میگه اینو بگیر این حفظش کن، فقط یه مانعی هست اینم برطرف کنم که دیگه خیالم راحت بشه. میگه که اونی که موجود است در از همین حدیث نبوی در باب اطعمه از خلاف شیخ طوسی، کتاب خلاف شیخ، درشون میگه جواب میدم. اینجا دوستان خوب دقت کنید، چند تا نسخه ما داریم تو مکاسب های مختلف و هیچ کدام از نسخه ها هم بدون چالش نیست. حال اونی که ما داریم اینه، گوش میخونم براتون، و جواب هم نه از ضعفه و عدم الجابر له سندن و دلالتن به قصوره ها لزوم و تخصیص اکثر. البته این که نگاه اول خیلی راحت و عالم رسول راحت معنی میکنم، ولی که دقت تو میرسه گیره. ایشون میگه آقا اولا نسخه شما همینطور بود؟ بله به لزوم ها رو باشه چیز کنید بعد بهش میرسیم. اگر اینجور باشه که من خوندم که خیلی نسخه هم اینطوره، این نسخه با صحیح همینه ولی اینجا صحیح نیست، این میخواد سه تا اشکال بندازه جلو این حدیث. میگه اولا سنده ضعیف، یه شهرتی هم نداره که بگیم جابر ضعف سند باشه، دلالتش هم ضعیفه. خب به نظر شما دلالتش کجاش که دلالتی خیلی چیز راحتی حدیث، دلالتش به این خاطره که شاید نظر پیغمبر یا نظر هر امامی که اینو فرموده نظر داشته به معقولات، یعنی از اول هم این میخواد بگه امام میخوام بفهمم ان الله اذا حرم اكل شيء من المعقولات حرم ثمنه و شغل از معقولات میخورن، ولی جوری نیست که چیز عامیه، چیزی که مخصوص اکله این حدیث میگیره. خب شهون که مخصوص اکل نیست که، چون شهون منافع مهمش، حالا اگر هم اگه مهمش تو کار دیگه هم به طور مساوی استفاده میشه، بله مثل گوشت، مثل چیزای خوردنی، میوه ها، اینا رو باید بگیم دیگه. اینم ضعف چی شد آقا؟ بس ضعف به چرمی نداره. از این گذشته تخصیص اکثر پیش میاد، تخصیص اکثر پیش میاد، چون مثل همین شغون باید بگیم استثنا شده، مثل گل استثنا شده، خاک استثنا شده، اسید به قول دوستمون استثنا شده، خب هر یک رو استثنا شده. البته حواستون باشه اگر ما ضعف دلالتش اونجوری گفتیم، یعنی گفتیم حدیث ناظر به دیگه معقولاته، اونه که اکل برای اکله، دیگه تخصیص اکثر لازم نمیاد، در حالی که عبارت اینجور میگه. ببینید عبارت رو، ول جوابان علاوه بر ضعفی که داره، یعنی ضعف سندی، و هیچ جابه که بتونه جبر کنه ضعف سند رو مثل شهرت، و عدم الجابر له سند، و دلالتن ضعیفه. چرا دلالت ضعیفه؟ به قصورها، چون بیانش قاصر، یعنی روشن نیست، اصلا شاید نظر به معقولات داره. علاوه بر اینها لازم میاد تخصیص اکثر. خب تخصیص اکثر دیگه لازم نمیاد. اینه که بعضی نسخه ها نداره لزوم و تخصیص اکثر، داره چی؟ به لزومه تخصیص اکثر، یعنی ضعف دلالت همین گرفته که آقا این حدیث هی باید ازش خارج کنیم، تخصیص اکثر پیش میاد. اون وقت خبر الجواب چیه؟ اگر به لزوم گرفتید خبر الجواب چیه؟ مگر خبر الجواب رو نه ضعفهی بگیرید، حتی نهش رو تبر بزنید به کمانش بردارید، بشه والجواب چی؟ ضعف او و عدم الجابر له سندن و دلالتن به قصورها به لزوم تخصیص اکثر، که بازی مشکلات دیگری داره. باشه خب اخسامی یه مقدار در اینجا مرحوم ایروانی بحث و مایی داره، حتی ایروانی اشکال داره، آقای خوری دفاع کرده منطقه رو اساس این که این نه نباشه، ولی به هر حال حالا مطلب دستون باشه، گیر عبارت مهم نیست.
باشه
نه این اشکال اضافه نیست. علاوه بر ضعف عدم الجابر، عدم الجابر در طول ضعف، یعنی جابر باشه دیگه ضعف نیست، چون میشه چون ضعف تنها که مشکل نیست، ضعفی که همراهش جابر نباشد لذا باید کنار هم بیاد دیگه، نه باید رابطه قرد بشه و این واقع رابطه برقرار میکنه. بله شما شهوم رو در یه محیط اسلامی ملاحظه نکنید، چون ما که میگیم منفعت غالب اغلایی میگیم در این محیط اغلایی، واقعا در محیط اغلا بین مثلا چربی خرس با چربی گوسفند یا چربی خوک با گوسفند فرق میذارن. الان این رفیق همون اون برای مرز میخورن دیگه، محیط هم با محیط اغلایی سب کنیم نه محیط شرعی. چرا؟ یک چیز تو ذهن هست فرق نمیاد، چون میزان منفعت داشتن و نداشتن میزان اغلاس، یعنی عرف اغلا رو شارع حساب میکنه بعد حکم میده، پس نباید محیط شرع حساب کنه. بله چربی های حیوانات حرامش در محیط ما اصلا عکس نادر. خب و اما دوستان ملاحظه بفرمایید، یادتون باشه دیروز وقتی که صحبت از بول حلال گوش کردیم دو قسمت کردیم، شتر و غیر شتر. تمامی بحثی که تا الان داشتیم بحث چی بود؟ غیر شتر بود. خب شتر چی؟ ایشون میفرماین آقا بول شتر از نظر فقهی بیعش جایزه اجماعا، کسی هم جرات نکنه گد به در بیاد اجماعا. خب چرا آقا؟ مگه بول شتر چه خاصیت داره؟ ایشون میگه این که علما اجماع دارن یا به خاطر اینه که معتقد بودن شربش جایزه. اتفاقا از بعض روایات هم در میاد، یه سری روایات داره که میگه بول شتر از شیر شتر نافعه انفعه، مثلا این مردم نادان شیر شتر رو طلب میکنن و میخوان از بول شتر قرار آخر میشن، شاید مثلا به خاطر همین وضعیتش و مجرای بیرون آمدنش و یا اصلا آقا ما این هم نگیم که فتوا بدیم به جواز بول، ولو بعضی ها گفتن این هم بگیم حرامه، ولی تفاوت را بین بول شتر با غیر شتر به نگاه به کتاب نکنیم، به چی بزنیم دیگه؟ اگه این حرام اونم حرامه استشهاد بناش به حال مرض کارگوشا نباشه کجای شما؟ بله به اجماع بعد اجماع تعبدی هیچ دیگه نداریم، بگیم اجماع گفته ما رو سر ما رو چشمون بله، اگر اجماع نبود به ضابطه بود مضابطه بالا فرقی بین بول شتر با بول گوسفند و گاو نمی‌گذاشتیم. نه تخصیص اما خواهد هیچ ضابطه مشکل نداره تخصیص بخونه، با اجماع تخصیص بخونه. البته ایشون می‌فرماید که مثلا رو خود اجماع تأمل داره، ایشون میگه مشکله، حالا اگر واقعا اجماع چون خودش وقت نداشته تتبع کنه، اگر اجماع کسی براش حاصل شد اجماع محصل است و حجت هم هست، ولی اگر اجماع نباشد میتوانیم مثل گذشته فتوا به حرمت بدیم. پس برای اینکه خالی از گریز نگذره میگه از بعضی روایات هم استفاده میشه که جوابش فقط در حال استقرار است و دارو هست، وگرنه در یه حال عادی و اختیار نباید خرید و فروش بشه. از حد زیاده، ولی من فکر می کنم نیاز به بیرون داشته باشه که سریع کمی پیش بریم. اصانی بول الابل یجوز و بیعه او اجماعاً علا ما فی جامع المواسط، دیگه من خودم ندیدم ولی محقق اینجور گفته، محقق ثانی و ان ایزاهن نافع، ایزاهن نافع مال شیخ ابراهیم قطیفی نافع محقق رو توضیح داده. شیخ ابراهیم قطیفی در ایزاه و نافع گفته این جواز اما لجواز بله من اش اصلا نتونم عبارت آقا این نفس باسی شوی کشم که علا ما فی جامع المقاصد و ان ایزاه نافع، اینجا وقت کنید طبق آنچه که در جامع المقاصد و از ایزاه و نافعه. نمیدونم دقت دارید یا نه، جامع مقاصد با فی میاره، ایزاه و نافعه با ان میاره. یکیشو خودش دیده شیخ، یکی رو براش نقد کردم. نگاه میگه طبق آنچه که در جامع مقاصد خودم دیدم و طبق آنچه که از ایزاه و نافعه برای من نقد کردم. معمولا از مثال کرام ایشون میگیره. خب حالا خود شیخ میگه این مال جواب شربهی اختیارن، یا چون بول شطور رسما میشه نوشید، کما ید الله علیه قوله علیه السلام فی روایت الجعفری، روایتی داریم که داریم ابواب الابل خیر من البامها، ابواب بهتره. ادامه حدیث هم بریم، وید الله الشفافی البانها. آخر این حدیث دو لغم میشه معنا کنیم، بولش از شیرش بهتره، یعنی شیرش بد کفتیه مثلا بولش بهتره، نه ادامه هم داره حدیث، یعنی شیرش هم شفاف، پس دیگه معلومه که بولش سوپر شفاف. ابواب الابل خیر من البانها. ادامه داره، وید الله الشفافی البانها، این معلومه ابواب بله. و اما لحظ اجماع المنقول، اما اگر قائل به جواز نشدیم به خاطر اجماع میگیم، لو قلنا به عدم جواز شده ها الا لضرورت استشفاء، اگر هم گفتیم که نه جواز شده نداره فقط در حال مریضی میشه خود که طبق اون ضابطه دیگه نباید خرید و فروش بشه، ولی اجماع داریم. آیا اینم از روایتی در میاد؟ کما یدالله علیه روایت سماعه، دلالت میکنه بر همین مطلب حدیث سماعه. میپرسم از شما علیه رو به چی میزنیم؟ به نظر شما خوبه همین دیگه، بیخ گوشش همینه، چیز دیگه که نیست. عدم جواز مگه برای شفا؟ این روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از آقا راجع به بول ابل و بقر و غنم، ینتقا بهی من الوجع، انسان استفاده میره برای مرضی که داره، هر یه دوز هم یشتب؟ قال نعم، لا وقت اشکال نداره. از دوستان از این حدیث کجاش در میاد تو فرق در استرا جایزه؟ بله این راوی سوال میکنه، اثباتشه که نفی معادا نمیکنه. مثلا بگیم ارتکاز سائل این بوده که فقط در حال من، لذا کنارش بول بقر و غنم رو میاره که اونا فقط در حال مرض جاهزه. لذا بعضم تعمل کردن گفتن این حدیث دلالت نمی کنه. حالا حدیث بعدی بس نیست، و موثقه عمار از راجب بول بقر یشتب و رجل، امام گفتن امکان محتاجن الی یتداوا بشرون به، بله اگر محتاج باشه و تداوی میکنه به شربش، جوابی خونده بود یتداوا بشرون به، اگر اینجوری هست، یا بول ابل و غنم اونم کزاره. کزاره یعنی چه؟ یعنی حال ضرورت. خب پس ببینی تا اینجا این شد که اگر گفتیم جواز شرب داره بهش معلوم جایزه، اگر گفتیم جواز نداره ناچار به خاطر اجماع باید بگیم جایزه. پس ایشون تا الان رو جواز، ببینید میخوام رفع برقرار بشه ها، تا الان ایشون رو جواز صحبتی نکرد. از لاکن الانصاف محال اصلا جواز رو برده بسار که نگه انصافا مشکل، لاکن الانصاف انهو لو قلنا به حرمت شربهی اختیارا اشکل الحکم بل جواز، البته این لم یکن اجماعی یا و اجماع هم معلوم نیست داشته باشین، کما یظهر از مخالفت علامه در نهایه و ابن سعید در نزهه. قال علامه در نهایه و کذلک البول یعنی یحرم بیعه و ان کان طاهرا للاستخباز کعباب البقر و الابل و ان انتفع به فی شربه للدواء لانه منفعه جزئیه نادره فلا یعتد به. خب این یه مخالفت میکنه دیگه، بعد چه اجماعی است که اونم علامه ای که واهره کرد علتها. یک کسی مثلا خب علامه مخالفت کنه دیگه اجماع زمین میخوره. میدونی مبنای شیخ هم اینه که مخالفت یک نفرم به اجماع، شیخ مبنای اصولش اینه دیگه. یه نیم خط دیگه داریم، وقت هم گذاشته نگاه کنید. اقولو ببینید، یه تمرین، علامه گفت که چون منفعت بول نادره پس بهش جایز نیست. شیخ انصاری نمیگه من تحتش نادره، چون ممکنه برای دارو به درد بخوره. شیخ چی میگه به نظر شما طبق ضابطه؟ میگه چون منفعتش مال حاله استراره. و میگه اقولو، بلکه برای اینکه منفعت محللش مال استرار، اگر چه مهمن باشه لا خستم بقول به این اقولو میخواد یادآوری کنه چی؟ رابطش رو از ثانیه. من راضی نیستم به این دو خط آخر عملی، فکر میکنم روشنه. اگه میگذاشتیم برای فردا یه وقتی